و اما در ساعت 23 همانطور که قول دادیم برنامه ملاقات رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میکنیم، امیدواریم که بپسندید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خطه. من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
الهی به رندان میخانت، الهی به رندان میخانت، بغل آفرینان دیوانت، الهی به چشم همیشه خمار، به زلف همیشه پریشان یار، گریبان روح همه چاک کن، جهان را ز حرص و هوس پاک کن. به نام آن که روی دشمن و دوست، به هر جانب که باشد جانب اوست. به نام خدا. به هر چه بوی وطن می‌دهد سلام و سلام، به هر که عشق به من می‌دهد سلام و سلام، به هر که هم نفس ما شود درود و درود، به هر که دل به سخن می‌دهد سلام و سلام. سلام به شما خوبان، شما نازنینان، شمایانی که در این ساعت بیدارید و دارید برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ما همراه باشید. امشب هم بر سر آنیم که گر ز دست برآید، گفتگوی صمیمانه اما آلمانه داشته باشیم با یکی از شخصیت‌های علمی کشورمون. پس لطفاً با ما همراه باشید. برای اینکه بهتر و بیشتر از نظرات شما عزیزان استفاده بکنیم و پیشنهادات شما رو با خودمون داشته باشیم برای این برنامه و برنامه‌های بعدی، لطفاً نظراتتون رو پیامک بزنید به 301035 و بگید به ما با شماره تلفن‌های 2786 1035 2265 2285. ما همچنان منتظر نکته نظرهای شما نازنینان هستیم. نرم افزار کاربردی ایران صدا در خدمت شماست. اگر روی گوشی هاتون نصب شده که چه بهتر، اگر نصب نیست لطفاً نصب کنید تا از این طریق هم بتونیم به صورت زنده یا بایگانی شده و آرشیوی انشالله در خدمت شما باشیم. ضمن این که شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. به این شماره هم میتونید زنگ بزنید، از ما انتقاد کنید، پیشنهاد بدید و نهایتاً در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. تا ساعتی بعد فایل صوتی برنامه، متن برنامه روی سایت شبکه رادیوی گفتگو قرار میگیره آدرس یا نشانی این وبسایت هم هست radiogoftogu.ir. با برنامه شبنشینی امشب با عنوان ملاقات از رادیو گفتگو همراه هستید. امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که تا آخر برنامه انشالله در خدمت شما باشیم.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
همون گونه که عرض کردم، امشب بر سر آنیم که گفتگوی صمیمانه داشته باشیم با یکی از استادان و پژوهشگران خوب کشورمون در حوزه معارف و خانواده، کارشناس محترم مذهبی استاد دانشگاه سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب مسئله حضرت عالی، همه شنوندگان محترم، انشاءالله ایام به کام باشه، در خدمتون هست.
حالتون چطوره؟
خدا رو شکر الحمدلله بسیار عالی.
تو خیابون میرید یه خانمی میاد میگه که من دکتر طاهره زرنگارم، چی بهش میگی؟
میگم بسیار خوشبختم، خوشحال میشم بشناسم ازتون.
میگید بسیار خوشحالم، یعنی اینقدر ازش خوشتون میاد؟
ببینید خودشیفتگی که خوب نه، ولی دوست دارم ببینم کیه بود چیه، بشناسمش.
خلاصه با خودت چند چندی؟
اینکه چند چندی
از خود جلویی از خود عقبی.
من به آینده نگاه میکنم، گذشته گذشت، در حال زندگی میکنم و به آینده نگاه میکنم. یه جاهایی باید جلوتر از خودمون باشیم، یه جاهایی باید با خودمون باشیم، ولی در گذشته نیستم.
گذشته میگن چراغ راه آینده است، میشه
گذشته عبرت و چراغه، اما در گذشته نباید ماند، باید در حال زندگی کرد و آنلاین بود به زبان
ویلیام هانوی. میگه کسانی میدونن، میتونن بدونن به کجا میرن که بدونن از کجا اومدن، یعنی گذشته رو فراموش نکرده باشن.
ببینید گذشته چراغه، نه که در گذشته بمونیم. گذشته رو باید گذر کرد و رفت. خیلی تو گذشته خودشون غرقن. مشکلات، مصیبت‌ها، گرفتاری‌ها. البته اگر زیبایی‌هایی در گذشته بود، اونها مایه شادی و طراوت و انرژی مثبت برای من میشه که برای خودم انگیزه ایجاد بشه. اما نه، گذشته گذشت. چون در گذشته من کوچیک‌تر از الان بودم. حتی یک گذشته یک ساعت پیش، الان یک ساعت بزرگتر شدم. پس در گذشته نباید بمونم، باید روش کنم برم.
فرزند حالی، فرزند زمان خیشتن،
زمان
باش.
خیشتن باش، ولی به آینده باید نگاه کنیم، آینده نگر باید باشیم.
از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن.
دقیقاً. الله ان الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون.
یعنی چی؟
کسی که با خدا باشه، تو بغل خدا باشه. من همیشه میگم میخوام تو بغل خدا باشم، خدا منو نندازه از بغلش.
خیلی خودخواهی نیست؟
نه، خدا همه رو تو بغل میگیره، ما تو آغوش خود. اصلا اساس عالم خلقت عشق و عشق بازیه، باید با خدا عشق بازی کرد. خدا با هر کسی یه جوری عشق بازی.
پس موافقی جهان عشق است و دیگر زرق سازی همه بازی است الا عشق بازی؟
دقیقاً، یعنی خدا با هر کسی یه جوری بازی میکنه. هرچه درجه آدم بالاتر بره، اشبازی های خدا خطرناکتره، ولی باید از خدا بخوایم که چی بگم توانش.
چرا خطرناکه؟ میگه شما نمیخواید تو آغوش خدا باشید.
ببین، نه
ببینید خانم زرنگار، دعوای اولش یار به اصل آخرش یار، مگر شما نمیخواید که تو آغوش خدا باشید؟
خب
و من عشقتوه و قتلتوه.
دقیقاً، من طلبنی و جدنی و من
وقتی که کشتم چی میشه؟ دیهش رو میدم.
دقیقاً.
دیهش چیه؟ خودمم.
عرضم همینه، اتفاقاً همین. خیلی
پس خطرناک نیست که با آرزو و هدف نزدیک داره.
باید از خدا بخوایم که شرمنده نشیم و یه جای بچه بازی نکنیم. این یعنی تو کودکی درونمون نباشیم. همین که فرمودید من طلبنی وجدنی و من وجدنی، حدیث قدسی معروف، و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی اشقنی و من اشقنی اشقتو و من اشقتو قتلتو و من قتلتو فاندیتو. ببین همین، این که ما به مرحله عشق بازی، این که بگیم خدا یا من در آغوش،
پس خطرناک نیست.
نه نه، مثل حضرت زینب. ببینید کربلا اگر از دور ببینیم میگه
ببین من دوام سر کلمه خطرناکه ها. شما میگید من میخوام تو آغوش خدا باشم، خب هرچی برید بالاتر
تو آغوش خدا خطرناک نیست. این که من به اون درجه رسیده باشم یا نرسیده باشم، یه دفعه بیام تو پله پایین‌تر، من میخوام برم بالا، خدا هم بی انتها نامنتها چی میگن لایتناهیست، انتها نداره. لذا من اون عقب بالا بالاها رو باید ببینم و این خطرنی وقت ممکنه بترسم بگم وای خیلی دوره.
با کودک درون میانت چطوره؟
من بچه‌ام، نمیخوام بزرگ بشم، ولی بچه‌ای که نه بچه‌ای که بچه بازی کنه، بچه‌ای که پیامبر میفرماید با بچه باش، عین بچه‌ها باش، بخند و گریه کن، اما نه کینه داشته باش، نه با کسی بد باش، نه در بچگی خودت بمون. نه، بچه همه چیز رو فراموش میکنه. آخه
من کودک درون، یعنی کودک درون داری دیگه.
کودک درونی که ببینید خواسته
های بعضی از آدم‌های کودکستان درون دارن، اونقدر توشون شلوغ بازی هست.
آره.
که
نه، اینو من نمیخوام. این نه. من خیلی بزرگم. من از بچگی خیلی بزرگ بودم. با بزرگا حرف می‌زدم. منو خیلی بزرگ می‌دونستن.
اینو خودت میگی یا بابات هم
میگه؟ همه میگن. چون من اولین دختر، نوه دختری از هر دو طرف بودم، بزرگ بودم، انتظاراتی از من داشتن. و خب
آخه بابا نوه دختری دو طرف بودن میگن یکم لوس بارش میاد.
نه، من هم پسر خالم هم پسر عمم، هم پسر خالم هم پسر عموم، چند ماه هم بزرگتر بودن. یعنی اونجوری نبود، جز بچه اول خانواده. از این حس یه جوری نگاه بزرگ از انتظارات زیاد از من داشتن. و خب
تو نگاه دیگران
آره دختر... و منم کم نبودم،
دختر بزرگ خانواده
اصلا بچه بزرگ، یه جوری آره، یعنی نوه بزرگ از هر دو طرف. و اینجوری دیگه یه جوری بزرگ شدم، یعنی بچه نه. الان فکر میکنم 18 سالم بود خیلی میفهمیدم. اینکه فرمودید گذشته، شاید نمیدونم یه جایی میگم شاید اون موقع از الان بیشتر میفهمیدم، میگم نه پس من الان بزرگتر شدم، پس باید الان از اون موقع بیشتر بفهمم، ولی بچه نبودم.
کودک درون آدم‌ها رو چجوری میشه شناخت؟
از انتظارات نابجایی که داشته باشن میشه فهمید این در کودکی درونش رو هم کودکستان مونده، خواسته ها، انتظارات.
آخه میگن کودک‌ها راست میگن، حرف قرص از بچه بپرس.
این یه مطلبه، اما همین بچه که یه عروسکی میخواد، یه بستنی میخواد، یه چیزی، یه پفکی میخواد که الان براش بده و لج میکنه، میگه الا بالله همین خوشمزه ترین غذا رو هم میخوای بهش بدی، میگه نمیخوام، اینو میخوام. اینو من عرض میکنم.
رابطه با بچه های خودت چطوره؟
خیلی عالی.
زدیشون؟ خدا وکیلی.
نه، من اصلا نزدمش. یه موقع شوخی میکنم میگم اگه میزدمتون تربیت میشوخی، البته میگم من باید میزدمتون درست میشدی.
الان بزنیدشون، الان ماشاءالله جوونن و تحمل کتکای تو شما رو هم دارن.
الان لذت میبرم از این که به حال زیبای بچه‌ها نتیجه زندگی، زیبایی زندگی هستن. و البته نمیگم بی عیب و نقصن، به حال بچه ما مال نسل زمان ما، زمان خودش ما، نسل زمان گذشته هستیم. امام علی میفرمایند بچه‌های خودتون رو، نگاهتون به فرزندانتون نگاه به نسل خودشون باشه. مثل من نیست، مثل من فکر نمی‌کنه خیلی از مواقع، ولی من باید
اون چیزی که می‌خواستی بشی شدی؟
خودم این دیگه میشه خودشیفتگی. نه بله؟ این میشه خودشیفتگی. اگه بگم من اونی که میخواستم بشم.
شما میخواستی پروفسور بالتازار شدی، الان بزرگتر.
من اگر برگردم به گذشته، همین مسیر رو که طی کردم و به اینجا رسیدم، همین مسیر رو میرم. ناراحت نیستم از این جایی که هستم، میگم خدا رو شکر و لطف خداست.
آخه یکی گفتن که مثلا اومد، یکی گفت که اکرامی من میخوام مثل شما باشم، بعد اکرامی گفت که برو بابا، من میخواستم شیخ انصاری بشم، این شدم، تو که میخوای مثل من بشی چی میشی؟ شما چی میخواستید بشید که شدید الان خانم دکتر طاهره زرنگار؟
من فکر نمیکردم مثلا استاد دانشگاه بشم، اصلا فکر نمیکردم. من خواستم پزشک بشم. البته من مهندسی دوست داشتم، ولی از اون عاشق ادبیاتم بودم.
ولی شنیدم تو دبیرستان همیشه تو نیمکت اول مینشستی.
جدی میگی؟
آره
من همیشه ردیف اول میشستم. دقیقا همینه.
سر نیمکت هم مینشستی. عشقت هم مبصر بودن بود.
من دبستان که بودم اصلا معلم کلاس بودم. آره. یعنی معلم میگفت شما درس بدید، یعنی درسی رو که هنوز نداده بود به من میگفت شما استاد
شما درس بده.
آره.
آره. خب پس من آدرس رو دقیق دارم میرم.
عجیبه.
بسیار خوب. مبصر کلاس بودن خوب بود نه؟
نه من خوب ببینید من هوای بچه
ها اسم بچه ها رو می نوشتی مثلا سکینه یا سلطانی ضرب در ضرب
نه 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 من یه جایی اصلا خوشحال بودم که این موقعیت به من داده شده که هوای بچه ها رو داشته باشم برای همین بچه ها خیلی منو دوستم داشتن یعنی انتظاراتی گاهی داشتن که نابجا بود
در اینجوری باز میکردیم میگفتی بچه اومد بچه
آره،
اومد بچه
آره،
اومد
آره آره یعنی از آدمایی بودم اینجوری بودم البته من خیلی کوچولو موچولی بودم ولی در این کوچولو موچولی بودن خیلی هم فیز بودم و آره و همه قبول هم داشتن یعنی یه جوری بود که خیلی نمیدونم الان فکر میکنم اینم بچه بودم چقدر بزرگ بودم
بچه هات آرزو تو برآورده کردن
ببین من
یعنی مثلا دوست داشتید من چون شنیدم بچه ها تم بچه های درسخون و زرنگی هم.
آره ولی ما همیشه بیشتر میخواییم میدونید ولی خب ما حق نداریم قضاوت کنیم بچه های من از من خیلی جلوترن یه جایی چون میگم مال نسل امروز هستن نسل الان عصر رسانه عصر تکنولوژی عصر پیشرفت یه چیزایی اونا میفهمن که من نمیفهمم چیزایی اونا بلدن که من لذا ولی چیزایی رو من میفهمم که اونا نمیفهمن میگم هر کی خودشه من نباید انتظار دارم داشته باشم اونا من باشن و من اونها ولی خب هر کس هر جایگاهی که داره باید اوج باشه کم نذاره
مراقبت سر جلسه امتحان رو دوست داری
چیز قشنگی نیست ولی گاهی لازمه بعضی
ببینید من دیروز پریروز داشتم با خودم دعوا میکردم که تو 30 سال معلمی کردی همش مراقب بودی که بچه ها تقلب نکنن یه روز یاد ندادی که بچه ها خودشون مراقبت بکنن از خودشون البته من این کاری کردم ها من یه باری معلم بودم توی دبیرستان دخترانه شهید مهدیزاده نیا توی شهرک رازی مشهد بچه ها رو بردم ورقه امتحان دادم گفتم خدا مراقب شماست و خودتونم مراقب خودتون
درست.
برید گفتن آقا تقلب میکنه گفتم بکنید
مجرد.
شما از خدا نمیترسید میخواید از ما بترسید خب تقلب کنید اتفاقا بعدم بهمون گفتن که تنها امتحانی که تقلب نکرده بودن همین
دقیقا امتحان. ببینید امر و نهی با شناخت دادن خیلی فرق میکنه باید شناخت داد
نگاه هم اینه
آره.
ما در مدرسه همیشه دیگران مراقب هستن که تقلب نکنند چقدر خوبه به بچه ها یاد بدیم که سوادشون اموالشونه داراییشونه اجازه ندن دیگران از داراییشون سوء استفاده کنن بعد این که بیاد توی بانک هم بره همین کار میکنه یعنی همیشه مراقبت از بیرون رو ترویج کردیم من سوالم اینه شما با مراقبت از بیرون خیلی موافقید مثل مراقب سه تا میذارن تو این سالون حس نمیدونم صدای کفش تون در نیاد فلان نیاد خانم سرت بر نگردون این مراقبت از بیرونه یا طوری بچه ها تربیت بشن که مراقبت از درون باشه و دانش آموز دانسته های خودش و دارایی خودش بدونه همون گونه که نمیذاره کسی به 20 تومنی جیبش چشم داشته باشه نذاره به ورقه امتحانش هم چشم داشته
ببینید همین اگر طرف بدونه که عالم محضر خداست و خدا داره میبینه اینجا دیگه اصلا هر کسی هم میخواد باشه دیگه تو انسانی باید به خودشناسی رسیده باشی جایگاه والای انسانی خودتو باید بش ببینید مازلو آبراهام هاروارد مازلو روانشناس انسانگرای آمریکایی هستش که یه هرمی رو اومده ترسیم کردش
آره سلسله مراتب نیازهاش
آره البته حالا اشکالاتی هم به هرمش وارد حالا بماند ایشون میگه آدم باید به خودشکوفایی برسه اوج قله میگه خودشکوفایی البته خب بعد اومدن نقد کرد بعضی نقد کردن گفتن نه خیر هرمت باید برعکس باشه خودشکوفایی باید کفش باشه چرا چون آدمایی هستن که نیازهای اولیه‌شون برآورده نشده اما به اوج رسیدند و پس اینجوری
معمولا شرایط قاعده ها رو به هم میزنه
آره من همینو میخوام بگم ببینید من عرف نفسه بعد عرف رب چون اومدم وارد شدم که عالم محضر خداست خب من اگه به خودشناسی رسیده باشم جایگاه والای انسانی خودم رو درک کرده باشم شأن و منزلت خودم رو فهمیده باشم دیگه اینجا من هانت علیه نفسه فلا تعمل شره نمیشم من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه کسی که احساس کرامت نفسانی میکنه اشتباه نمیکنه
کدوم استاد کدوم دانشگاه هستید؟
من هیئت علمی دانشگاه آزاد هستم همه تو بودم دانشگاه دولتی هم بودم
به بچه هم نمره رسوندی؟
شاگردای من نمراتشون بالاست ولی خب دانشجویی هم بودن که افتادن چون من
نه بری سر جلسه بگید ببین دختر من اینو اینجوری بنویس
من معمولا سر جلسه کمتر میرم. چرا؟ اگه برم هم یه جورایی دور نظارت میکنم، چون بچه تنبلا معمولا میخوان یه چیزایی بهشون بگی. من یه جمعه به من، چون دوران تحصیل خودم سر این 1% 2% خیلی برام مهم بود که مثلا گاهی ممکن بود طرف به دلیل به خاطر 2 صدم ارفاق نابجای یک استاد میشد رتبه اول یا رتبه دوم. به خاطر این خیلی مراقبم که بی‌انصافی نکنم. لذا برای بچه‌ها تو طول ترم نمره کلاسی میذارم، شرایط میذارم، این نمره امتیازی، این. خب خیلی راحت دانشجو میتونه 20 بشه.
چقدر به نمره های خودت اعتماد داری؟
خیلی. من اصلا هیچ کس برگاهی منو سعی نمیکنه، فقط خودم. تو حالا هیچ کس سعی نمیکنه؟
خودت سعی میکنی؟
آره، برام مهمه، چون میدونم چی گفتم و چی میخوام.
بعضی از استادا میگن برگه یعنی چی؟ همین
نه
که
نه.
سر
من میدونم چی گفتم و میدونم چی خواستم ازشون. اینجوری هم ریز 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 ببینم حالا کلمه به کلمه. نه، این که چی فهمیده؟ آیا گرفته مطلب رو یا نگرفته؟ اونی که من ازش خواستم و رسونده؟ آیا بوده سر کلاس من؟ آیا اونی که میخواستم برسونم گرفتش؟ اینجوری من نمره میدم.
کوچک میشی، کلاس چندمی رو دوست داری؟ کلاس اول بودن رو دوست دارید یا کلاس پنجم بودن؟
دوست ندارم بچه باشم.
اصلا دوست نداری؟
بچه بودن بزرگ باشی بهتره. نه، بزرگ باشی همه چی دست خودته، ولی بچه باشی ممکنه بعضی ها حواسشون نباشه، اشتباه کنن.
روز اول مدرسه؟
یادم نیست، ولی یادم دوران مدرسه خیلی خاطرات خوبی داشتم، خیلی دوست داشتم. من مدرسه رو خیلی دوست داشتم. مثلا دهه فجر که میشد، خب دبستان که بودم وای میسادیم پدرم بیاد دنبالمون جلو در مدرسه. بعد یه جایی بودش که کانون فرهنگی بود، دهه فجر سرودهای انقلابی رو پخش میکرد، کیف میکردم. الان که هنوز که هنوز خاطرات اون موقع رو
شرشره میچسبوندی.
آره قشنگی های مثلا جشن هایی که بود دوست داشتم.
عید دوست داری یا جشن؟
هر دوتاش قشنگی، هر کدوم قشنگی های خودشو داره.
دوست داری تاریخ تو جشن تولدت چی برات بیارن؟
من انتظار از هیچ کس ندارم.
آه نداری، یعنی یه بحث دیگه است. همه همین حرفو میزنن، ولی دلشون میخواد یه چیزی براشون بیارن دیگه.
یادم نیست، نمیدونم چیز الان خوب، شاید حالا یه شرایطی باشه چیز خاصی مد نظرم باشه، ولی من آدمی هستم که انتظارات نابجا ندارم، یعنی سعی میکنم چیزی نخوام.
دخترت برای تو چی جشن تولد میخره؟
آهان، دخترم بستگی داره. خب
آخرین هدیه‌ای که برات گرفت چی بود؟
خب مثلا یه بار بود با پسرم با هم دیگه طلا گرفته بودن، روش نوشته بودن، مادر رفتن سفارش داده بودن از کجا کردیم. خب بعد وقتی دیدم دعواشون کردم جفتش، گفتم مامان ازم گفتم چقدر
خدا
خریدی؟
هم زحمت کشیدن، هم پول دادن، هم دعوا بشن.
گفتن مامان میدونستیم دعوامون میکنیم، نمیخواستیم اصلا بهت نمیگیم چقدر خریدی، ولی تشکر کردم و خاطره است.
دعوا کردی یا تشکر کردی؟
نه، ببینید اینکه از کجا بخرن، چه جوری بخرن، اصلا مصرف گرایی آسیبه. ما مصرف گرا، مصرف زده نباید باشیم تو این حیث، و الا محبت که محبت.
خب عیدو دوست داری؟
آره،
عید قربان، عید قدیر.
هر روزی که آدم گناه نکنه اون روز عیده.
خب این که درست، اما عید قربان یا عید قدیر؟
عید قدیر رو خیلی دوست دارم. عید قربان هم قشنگه، ولی عید قدیر رو خیلی دوست. عید قربان یه خورده این که باید پرو هوای نفسمون بذاریم، چه
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
آره، ولی عید قدیر دیگه چون ولایت امیرالمومنینمونه دیگه خاصه.
شنیدم حضرت علی رو خیلی دوست داری.
عاشق علی هستم، عاشق امام علی هستم و همه اهل، من زندگیم همه مال
اهل. کتاب حضرت علی صحیفه سجادیه است دیگه، درسته؟
من نهج البلاغه، اصلا نهج البلاغه من استاد دانشگاه کرد.
آفرین.
آره، من پایان نامه
ارشدم. رابطت با خطبه حمام چطوره؟
خیلی قشنگه، خیلی قشنگه و سخت، خیلی سخت، خیلی سخت.
ولی میگن یکی از اوجهای نهج البلاغه است.
دقیقاً. وقتی امام علی علیه السلام
میفرمایند ملبس که با دو چشم دیگه.
بله، حمام خطبه متقین. وقتی امام علی علیه السلام میفرمایند مؤمنین متقین، ملبسهم اقتصاد، یعنی همین که عرض کردم، مصرف گرایی، یعنی میانه رو، تعادل. کسی که ادعا میکنه پارسا و تقوا پیش است. خب باید
میگن عید قربان اوج ایثار هست.
بله.
و اوج نشان دادن بندگی در برابر خداست.
بله.
که انسان میاد فرزند خودش رو به خدا هدیه میکنه. پس ایده بزرگیه دیگه.
از اون حیث اگر خودشناسی دیگه میخوای به خدا برسی، خداشناسی مقدمش خودشناسی و مقدمش اینه که توهم خدایی نداشته باشه، پا رو هوای نفست بذاری،
کت خدا بشی خدا نشی.
خدا گفت
بحث عرفه است دیگه، من عرف نفسه فقط عرف ربه که شما دو بار اشاره کردید.
خواهش میکنم.
خب مکه رفتی؟
بله حج عمره، البته حج تمتع هم ثبت نام کردیم، حالا نمیدونم روزمون کی بشه، ایشالله که زودتر قسمتمون بشه. 18
کدوم اعمالو بیشتر دوست داری؟
همش قشنگ بود، سعی بین صفا و مروه قشنگ بود، طواف حول مسجد الحرام قشنگ بود. گاهی آدم دوست داره بشینه فقط حرف
رفتی دیگه.
بله بله، من سال 82 رفتم، اون موقع خیلی اصلا با الان فرق میکرد.
کی رفتی؟
سال 82 و
خب ما همون موقع رفتیم.
خیلی خوب. آره خیلی قشنگ بود، خاطرات قشنگی دارم. خرداد 82 جالب بود که من داشتم.
ما شهری بر رفتیم.
بله خب بس خیلی گرم بود موقع شما. من زمانی بود که یه خاطره بگم، یکی از دوستان بود، یکی خانمی بودش که اونجا با ما بودش، با یه بچه و شوهرش اومده و میگفتش که این مهریهش بودش. حالا مهری حالا نمیدونم، هرچی میگفت چند سال قبل بوده، باید ازدواج میکرد، قبل از ازدواج از ملخ میترسید.
ملخ
ما وارد بیت الله الحرام شدیم پر ملخ بود، بعد ملخ ها رفتن و روزه بعدش رفتن، ولی ما با لباس احرام که وارد شدیم میخواستیم
جا الحق زهق الباطل شده. آره. دیگه شما
بعد این بنده خدا از ملخ میترسید. جالب اینه که ملخ رو هیچ کدوم ما نمیشست، رو این فقط میشست، یعنی این که باید مراقب باشی، یعنی بعد جور میخندیدیم بهش میگفتیم ببین خدا داره امتحانت میکنه. خیلی اصلا
ملخ ها که نمیگیرن نگاه.
نه ایشون از ملخ میترسید، ما اصلا من خیلی من چیز نیستم، من از حیوان از من از نمیترسم، من اینجوری نیستم، از اون آدمای ترسو نیستم، مدیریت میکنم یه جورایی، ولی ایشون میترسید و جالب بود که فقط رویشون میشست، یعنی میگم. و بعد که از احرام خارج شده بود دیگه اصلا کاری بهش نداشتم.
بسیار خوب. از مکه برگشتیم سر کلاس درس.
بله
دانشجو دیر میاد کلاس، خانم دکتر طاهره زرنگار چی بهش میگه؟
ببینید من اول کلاس، اول ترم شرط و شروطایی میذارم، چارچوبایی میذارم، هر مدود باید مشخص باشه.
همیشه یه آدمایی هستن که نمیتونن چارچوب شما رو رعایت کنن.
خب با نگاه هم اشاره میکنم که یعنی، یا نگاهی سکوت میکنم، به رو خودم نمیارم، شاید خجالت میفهمم، یعنی موتور روانشناسی هم خوندیم، یه جورایی نگاه میکنیم شخصیت طرفو تا تاش میفهمیم آقا گوشی دستشه نیست، هست تو کلاس هست نیست.
با نگاه چطوری شناختی؟
بزرگوارید استاد ما هستید.
خب بعد یه دانشجوی اومده میگه خانم دکتر زرنگار، من درس شما رو هم خوندم، غیبتم نداشتم، اما شب امتحان مریض بودم.
بله.
بابا مامانم دعوا کردن، اعصابم خورد شد، با راننده اتوبوس درگیر شدم، نتونستم درس بخونم، 9 گرفتم.
نه ببینید ما نمره کلاسی که برای دانشجو میذاریم، البته اینو بگم خدمتتون که مدت ما روش تدریس نیاز محور رو به کار میبریم، تدریسمون نیاز محور ما حتی 12 نمره کلاسی داشتیم و این درش سر کلاس تو دروس و موارد اتفاقا ما رتبه کشوری هم من آوردم تو اون دروس که به ما حج عمره جایزه داده شد، ولی همون سالی بود که دیگه بسته شد در حج و روزمون نشد، یه 2-3 سالی بود که اتفاقاتی افتاد. حالا بماند، دانشجویی که سر کلاس بوده همراه بوده مطمئن باشه نمره خوبی از این کلاس خواهد گرفت، ولی سر جلسه امتحان باید باشه، باید بنویسه، اگر درس رو گرفته باشه میتونه بنویسه. من نمیخوام این کتاب بنویسه، این اون چیزی که من گفتم بنویسه، اون چیزی که فهمیده رو. ببینید ما کاری که میخوایم کنیم تعمیق باورهای دینی است.
یه دانشجویی شما، من شنیدم که 2-3 دانشجو به شما گفتن که اصلا من حرف شما رو قبول ندارم.
آره میشه.
شما چی میگید بهش؟
میشینیم بحث میکنیم.
سر کلاس، کلاس تمام شد، تو راهرو شما رو میبینه، میگه خانم دکتر یه لحظه شما وای میستید، میاد جلو روبروتون میگه خیلی ببخشید ولی من حرف امروز شما رو هیچ کدوم قبول ندارم. شما یک کمی وای میسید، حالا میخوای بهش یه چیزی بگی، چی میگی؟
نه ببین ما حرفی خاله زنکی نمیخوام تو دانشگاه بزنیم، دانشگاه محل علمی.
نه حرفای علمی همین مباحث معارفی که شما دارید.
اگر میگه قبولش ندارم، بسیار عالی، استدلالات تو بگو، برهان استدلاله، گاهی جدله، گاهی مناظره است، گفتمانی، گفتمان که میگیم جهاد طبیعی یعنی همین. آقا بیان کن دلیل تو، اگر دلیلش درست باشه بسیار عالی، استفاده میکنی. اگر دلیل
یعنی انتظار نداری که همه حرف شما رو قبول بکنن؟
معلومه. ببینید ببینید اصلا دانشگاه با مدرسه فرق میکنه. مدرسه میشه دانش آموز، دانشگاه میشه دانشجو، باید جستجوگر باشه، جوینده علم باشه، اون باید بیاد مطلب بگه. من دارم مسیر رو مشخص میکنم.